أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومی مسئله از مسائل فصل نهم کتاب به این است که همونطوری که احکام قبض درباره بایع جاری است یعنی مسمن، درباره مشتری یعنی ثمن هم جاری است. در مسئله اول از مسائل فصل نهم گذشت که بایه یه حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی. حکم تکلیفی او وجوب اقباض مسمن، تسلیم مسمن است و حکم وضعیش این است که اگر این مسمن زاد تلف شد او ضامن است به زمان معاوضه، نه زمان ید. و همچنین اگرچه این مسمن را تحویل مشتری داد، هم حکم تکلیفیش ساقط شد و امتثال کرد، هم حکم وضعی او ساقط شد دیگه ضامن نیست. این امور درباره قبض و اقباض مسمن مطرح شد و تعبد خاصی که از نبوی معروف استفاده می شد، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، با روایت عقبت ابن خالد مبسوطاً در اون مسئله اول گذشت. در مسئله دوم هم سه فرع است. دو فرعش روشن و شفاف است. فرع دیگر فرع سومی است که پیچیده است و طرح مسئله دوم برای همون اون فرع سوم است. در باره ثمن دو تا حکم است، حکم تکلیفی و حکم وضعی. یعنی تکلیفاً بر مشتری اقباض واجب است، یعنی تسلیم، تسلیم به اون معنایی که گذشت، یعنی ثمن را تحت استیلای بایع قرار بدهد. و حکم وضعیش هم این است که اگر اقباض کرد دیگه ضامن نیست. و این کارها را با دو تا کار بود بر او واجب است و اگر انجام داد حکم تکلیفیش ساقط می شود در امتثال، حکم وضعی او ساقط می شود برای اینکه به صاحب حظ رسید. این حکم که در مسئله اولا بود، مسئله ثانی هم همین است. فرع دیگری که در مسئله اول بود در اینجا هم هست و این است که اگر اتلافی رخ داد، احکام سگانه اتلاف که در مسئله اول گذشت در مسئله دوم هم هست. اتلاف این است که در مسئله اول به این صورت بیان شد که اگر مشتری کالا را اتلاف بکنه این به منزله قبض است، دیگه بایع عهده‌دار نیست. و اگر خود بایع این کالا را اتلاف کرد، معصیت کرد برای که مال مشتری را تلف کرد و ضامن هست برابر حدیث نبوی که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع. پس اگر مسمن را بایع اتلاف کرد به منزله قبض است و اگر مشتری اتلاف کرد به منزله قبض است و اگر بایع اتلاف کرد هم معصیت کرد مال مردم را تلف کرد اگر عمدی باشد و همین که برابر نبوی معروف عهده‌دار زمان معاوضی است. و اگر ثالث اتلاف بکند این مبیع را، نظیر همین روایت عقبت ابن خالد که ثالث آمده سرقت کرده و این سرقت تعذر وصول به منزل اتلاف است، اون دو تا کار که معصیت حکم دارد، یکی معصیت کرده است تکلیفا و یکی ضامن است به زمان ید چون مال مردم را گرفته علل جده معاخذت. بایه که باید این کالا را تحویل مشتری بدهد، برابر روایت عقبت ابن خالص ضامن است به زمان معاوضه. مشتری می تواند به بایه مراجعه کند، زمان معاوضه را بگیرد. می تواند معامله را امضا بکند، به سارق اگر پیدا شد به سارق مراجعه کند، برابر زمان ید قیمت یا مصر رو بگیرد. اینا احکامی بود که در مسئله اول راجع به تلف مبیع گذشت. اما در مسئله دوم راجع به سمن هم بسیار از این احکام همطور جاری است. سمن را اگر بایع تلف بکنه به منزله قبض است، دیگه مشتری بدهکار نیست، هم حکم تکلیفی ساقط شده است به زوال موضوع نبل امتثال، و حکم وضعی ساقط شده است و این صاحب مال مال خودش گرفته و رو به اتلاف. و اگر همین مشتری سمن را تلف بکند، دو تا کار هست، یکی این که معصیت کرده است، مال مردم تلف کرده، این که ضامن هست. حالا به زمان ید ضامن است که رو قاعده اولی است، یا به زمان معاوضه ضامن است که این مسئله دوم برای حل همین نکته است که آیا حکم سمن هم مثل حکم مسمن است، همونطوری که مبی قبل از قبض اگر تلف بشود به زمان معاوضه ضامن می شود، سمن هم اگر قبل از قبض تلف بشود به زمان معاوضه مورد زمان قرار می گیرد یا به زمان ید. پس اگر بایع سمن را تلف بکند که حکم روشن است، مشتری اگر سمن را تلف بکند اتلاف بکند که معصیت کرده مال مردم تلف کرده، اما حالا ضامن است به زمان ید یا معاوضه، باید روشن بشه. در باره مسمن روشن بود. و اگر ثالث نظیر سارق آمده این سمن عوض را از بین برده، هم تکلیفا معصیت کرده هم وضعا ضامن است به زمان ید، بایع هم میتواند معامله را امضا بکند، زمان معاوضی را از سمن به مشتری بگیرد، هم میتواند معامله را امضا بکند برود زمان ید برابر زمان ید از سارق اگر پیدا شد بگیرد، و هم میتواند معامله را فسخ کند. اینها حکمش روشن است. اما تلف که غیر از اتلاف است، اگر رو عامل طبیعی این سمن تلف شد، غالبا سمن کلیه در ذمه است، کلیه در ذمه سخن از تلف ندارد، و غالبا هم اگر نقد باشد، یعنی عین خارجی باشد، اون پول نقد است. این هم حکم مسمن را پیدا کند خالی از تأمل نیست. اون فرد روشنی که میتواند حکم مسمن و مبیر داشته باشد این است که اگر همونطوری که مبی کالاست، سمن هم کالا باشد، که صدر اسلام معمولا معاملات کالا به کالا بود، اسکناس چه نبود و درهم و دینار هم در دست همه نبود، نه اسکناس بود نه سکه مضروب بود، بلکه یا معامله کالا و کالا بود، لذا مسئله بیع ربوی گندم به گندم، جو به جو، برنج به برنج و امثال ذلک مطرح بود. الان کسی معامله کالا و کالا ندارد که برنج بده برنج بگیره، جو بده جو بگیره، گندم بده گندم بگیره، اینطور نیست. فروشنده این رو میده و خریدار سمن رو. اگر برابر اون اوضاع صدر اسلام که کالا به کالا معامله میشد، الان هم در بخش از روستاها و مانند اون کالا به کالا معامله میشود، اگر مبی کالا بود و سمن هم کالا بود، نه سمن پول نقد، آیا همونطوری که نبوی معروف کل مبی این طلب قبل قبضهی فهو من مال بایعه، کل سمن این طلب قبل قبضهی فهو من مال بایعه را هم شامل می شود یا نه؟ طرح مسئله دوم از فصل نهم برای همینه، وگرنه اون دوتا فرق روشن است. قد یقال به این که این هر دو را شامل می شود. چرا؟ برای اینکه شما در تعریف بی، مگه ما یه بی داریم و یک شرا؟ احل الله البی هم مسمن مبیع است، هم سمن مبیع است، هم اون که کالا می دهد بایع است، هم اون که کالا می گیرد و پول می دهد بایع است. بی یعنی همین احل الله البی. در نکاح طرفین نکاح میکنند. اینطور نیست که زوج نکاح بکند زوجه نکاح نکند، که هر دو نکاح میکند. در طرف عقد اجاره هر دو اجاره است، منظور یکی موجر است یکی متجر، حالا گاهی عمل است گاهی این. اینجا هر دو بایعند، هم سمن بایع است هم بیع است هم مثمن. اگر توانستیم به همچه استظهاری از نبوی بکنیم که حکم مسئله دوم فصل نو مثل که مسئله اول روشن است، کل مبیع تلف قبل قبضه‌ای فهو من مال بایعه، برابر این که صدر اسلام به تعبیر سیدالاستاد امام رضوان الله اینجور معامله می‌کردن. این که مرحوم علامه در تذکره به بسیاری از علما قبل از او مخصوصا بعد از او آمدن گفتن که اگر سمن هم تلف بشود مثل مسمن هست و هو من مال مشتری، این برای چیه؟ هم که برخلاف قاعده است. چرا برخلاف قاعده است؟ برای اینکه اولا اتلاف نیست، سلط تلف است، و ثانیاً کالایی را که بایع فروخته ملک تلق مشتری است. اگر چون جمع ضامن باشد برابر زمان ید یا مثل بدهکار یا قیمت، چطور برابر زمان معاوضه سمن بدهکار است؟ یا کل معامله شما گفتید آنمای قبل تلف حصر می شود، این تحلیل عقلی را ناچار شدید بگید، اون پذیرش تعبدی را برای اینکه روایت است ناچار قبول کردید، همه اینا برخلاف قاعده است. اگر برخلاف قاعده است خب باید بر مورد نص اقتصار بکنید. چرا درباره سمن هم حج فتوا دادید؟ و قول رسمی فقها هم همین است، این یا برای آن است که مبی اعم از مسمن و سمن است، واسه کتاب بی همینه، این تو نیست که کسی که کالا میدهد بایع باشد و کسی کالا میگیرد مشتری باشد، این دور نیست، هر دو باید، مخصوصا در جایی که سمن و مسمن هر دو عین باشد. اگر چرونج سمن و مسمن هر دو عین بود، بنابراین هم نبوی شاملش می شود هم روایت عقبت ابن خالد شامل می شود، کل مبیع تلف قبل قبضه‌ای فهو من مال بایعه. پس اگر سمن هم قبل از قبض تلف بشود از مال خود مشتری تلف شده است. خب از مال مشتری تلف شد یعنی چی؟ با اینکه مشتری این رو به عنوان سمن قرار داد، کالای را خرید، در قبال اون کالا این سمن را داد، اون کالا ملک تلق مشتری شد، این سمن ملک تلق بایع شد. چطور حضرت فرمود به این که اگر این تلف بشود از مال خود اوست؟ و همه شما قبول کردید معناش این است که آنمای قبل تلف این معامله منفسخ می شود. وقتی معامله منفسخ شد سمن بر می گردد ملک مشتری و مسلم بر می گردد ملک بایع، از ملک بایع این شی می افتد و از بین می رود، اونجا هم از ملک مشتری می افتد و می شکند. اگر این معنا را پذیرفتیم، تلف قبل القبض به عهده مشتری است یک، و معنای اون عهده هم زمان معاوضه است دو، به زمان معاوضه صورت نمی پذیرد مگر به انفساخ آنما سه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماد که ما این مطلب را گذشته از بیانات اصحاب رضوان الله علیه شاید بتوان از روایت عقبت ابن خالد هم استفاده کرد. فرمایش ایشون است که در روایت عقبت ابن خالد باید مشخص کرد که ضمیر به چی برمیگردد. در اصل روایت این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سار شده است، فی رجل نشترا متاعا من رجل، خرید کاملا کالا را، و اوجبه، یعنی چیزی فروگذار نکرد، به عنوان این که من بعدن میپردازم یا بعدن مثلا تتمه قبول میآید، اینا هیچ نیست، ارکان عقد به فعلیت رسید. غیر انهو ترک المتاع اندهو ولم یقبزهو، این کالا را پیش فروشنده گذاشت و نگرفت و گفت انا قال انا آتی که قدر انشالله فردا میام میبرم، که این به منزله امانت الحمدلله. فسرق المتاع، متاع بسیار قدر رفت، من مال من یکونو. خب این چه سوالی است که این راوی میکنه؟ میگه از مال کیه؟ خب معلومه مال مشتری دیگه، مشتری خرید، پولش هم داد، گفت من فردا میام میبرم، خب معلومه مال مشتری است دیگه. این مطلب تو ذهن اونها برابر اون حدیث نبوی بود که کل مبیع طرف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این مطلب از اون نبوی تو ذهن این سائلا بود. ایشون سوال میکند از مال کیه؟ سر سوال کردن هم اینه که این حرف بر اونچه که از نبوی بیاد دارن برخلاف قاعده است، برای این که مالی که مال مشتری است به این شخص بایع امین است، ما علی المحسن من سبیل، ید امانی چه امانت شرعی باشه چه امانت مالکی باشه ید زمان نیست، و اینها شنیدن که بایع ضامن است دارن از حضرت سوال میکنن که من مال من یکونو. خب معلومه که مال مشتری است و این شخص امین است، امینم که ضامن نیست، و اینها شنیدن که بایع ضامن است، حالا دارن سوال میکنن من مال من یکونو. فرمود من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، همه رو تبیین کرد که هیچ اشتباهی نشه. اگر میفرمود من مال صاحب متاع، خب صاحب متاع مشتری است دیگر، مشتری خرید، اما فرمود الذي هو في بيته برای که روشن بشه منظور از این صاحب متاع بایع است، فرمود الذي هو بيته، بعد این رو تأکید فرمود حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، همه اینها برای آن است که روشن بشه و اشتباه نشه، تنها کسی که در اینجا ضامن است بایع است، ضامن است. فإذا اخرجه من بیته، اگر بایع این مبیع رو از خانه خودش خارج کرد، یعنی از تحت استیلای خود خارج کرد، تحت استیلای مشتری قرار داد، فالمبتاع ضامن لحقه، اون مشتری ضامن حق بایع است، که ضمیر حقه باید به بایع برگرده به تعبیر ایشون. فالمبتاع ضامن لحقه حتی يرد ماله الیه، ضامن هست. خب مشتری هم امین است، مشتری چرا با ضامن باشد؟ اگر مال بایع در دست مشتری بود، به امانت شرعی بود یا به امانت مالکی بود، بر اساس ما علی المحسن من سبیل، بر اساس اینکه ید امانی ید زمان نیست، مشتری چرا ضامن باشد؟ این معلوم می شود که ثمن و مثمن هر دو مشمول اون نبویت، یعنی اگر ثمن هم تلف بشود فهو من مال المشتری است نه من مال البایع، با اینکه ثمن رو مشتری تملیک بایع کرد، ملک بایع کرد، ملک بایع است، الان این امین است، فهو من مالهی ضامن، مشتری ضامن است. این هم معلوم می شود که حکم ثمن حکم مثمن رو دارد، و اگر ثمن هم قبل از قبض تلف بشود فهم مال المشتری است، و این تصویر ندارد، تصویر صحیح ندارد، مگر اینکه حکم بشود که آن مای قبل از تلف این معامله منفسخ میشود، یک ثمن بر میگردد ملک مشتری و مثمن بر میگردد ملک بایع، دو ثمن که برگشت ملک مشتری شد مثمن می شود مال بایع، عین مثمن را ایشون باید برگرداند، نه بدل عوض این ثمن که مس یا قیمت باشد. این خود این ثمن ملک او می شود و از مال او افتاد و شکست و تلف شد، پس اون مشتری بایه هم باید مثمن را برگرداند. پس کل مبیع او ثمن تلفه و من مال صاحبه. و این میشه زمان زمان معابسه. حالا برای تتمیم این مطلب که آیا این حکم خلاف قاعده با همین مقدار استحضار حل میشود یا نه یه راه دیگری هم باید تکیه کرد. فتوای اصحاب را که شما لحاظ میکنید میبینید به طور شفاف و روشن حکم ثمن را حکم مثمن میدونن. خود مطلب را بررسی میکنید میبینید خلاف قاعده است. در خلاف قاعده هم بعد مورد نص اقتصار بشه. آیا نص هر دو را میگیرد یا نص ناظر به اونجایی است که ثمن و مثمن هر دو عین باشد مثل صدر اسلام. اگه کسی کالای رو مبیع قرار داد در قبال کالای دیگری که ثمن است، کالای رو ثمن قرار داد در مقابل کالای دیگری که مثمن است، این نبوی مال اونجاست و روایت عقبه ابن خالد هم ناظر به اونجاست و اگر نقد بود مشمول اون نبوی معروف نخواهد شد. حالا تتمیمش انشاءالله در روز شنبه. معمولا روزهای چهارشنبه یه بحث اخلاقی مختصری هم داریم که برای همه ما انشاءالله بیداریم کارساز باشه. تو بحث‌های قبلی ملاحظه فرمودید که قرآن کریم تلاش و کوششش این است که اولا فردی همچین جامعه را زنده نگه بدارد، زنده کند، حیات تازه بدهد، یعنی این روح مرده را زنده کند که فهمون کنتم امواتن فا احیاکم، زنده کند. و افراد زنده گاه خوابن گاه بیدار، اینا را بیدار نگه بدارد. افراد زنده بیدار گاهی سالمند گاهی مریض، اینا رو سالم نگه بدارد. افراد زنده بیدار مریض گاهی ساکنند گاهی پویایند، راکدند پویایند، سعی میکنند اینا رو راه اندازی کند. افرادی که به راه افتادند گاهی تندند گاهی کند، سعی میکنند که اینا رو سریع کند در حرکت بند. افرادی که سریعند گاهی سابقند گاهی مسبوقند، به سرعت حرکت میکنند اما اون توان را ندارند که جلو بیفتند. دین میکوشد که اینها را جلو بیندازد. افرادی که جلو رفتن بعضی هستند که در این صدد نیستند یا این قدرت را ندارند که مدیر و مدبر دیگران باشند، امام دیگران باشند. تلاش و کوشش قرآن کریم این است که حالا که اینا سرعت گرفتند و سبقت گرفتند و جلو افتادند، دیگران را هم دریابند، نگن ما حالا که جلو افتادیم کار خودمون را انجام بدیم. این وجعلنا للمتقین اماما احساس مسئولیت و ایجاد مسئولیت در فرد فرد ماست. فرمود در هر جایی هستی، در شهر یا روستا، بالاخره چهار تا کلمه که بیاد گرفتی نسبت به همون چهار تا کلمه امام دیگران باش. اینو به ما گفتن در قرآن، گفتن بخوانید، دعا کنید در نمازتون، غیر نمازتون، که خدا یا اون توفیق را به من بده که متقیان اون روستا، متقیان اون شهر، متقیان اون منطقه به من اقتدا کنن، نه تو تنها تو نماز. من سیره داشته باشم، سنتی داشته باشم، سریره داشته باشم، کتابی داشته باشم، مقالی داشته باشم، مقالتی داشته باشم که خوبان جامعه به من اقتدا بکنن. فجعلنا للمتقین اماما، این چیز بدی نیست. خب از اون حیات تا امامت، از امامت تا حیات شما بررسی کنید، اون مسئله منازل سائرین و اینا اجمالاً حل میشه. در هیچ کدام از اینا سخن از همانی است. توی از بحث های روزا چهارشنبه داشتیم که بزرگانی فرمودن این قطره من الهوا تکدر بحر من العلم، این که حدیث نیست، این که آیه نیست، این تجربه بزرگانی است که این راه رفتن. گفتن یه قطره هوا دریایی از علم آلوده میکنه. حالا شما بشید بحرالعلوم. خدای ناکرده یه قطره این باشه که من بخوام خودم نشون بدن منم، این کافی است که دریا رو آلوده کنه. این قطرت من رو ایرو برام صدر متعلین و دیگران نقل کردن. این که حدیث نیست، این که آیه نیست، این چشیدن. اینا دیدن، هم درباره خودشون دیدن هم درباره دیگران دیدن. این قطرتن من الهوا تکدرو بحرن من العیل. خب این قطره ندارم از آغاز حرکت که حیات است باید باشه، ندار انجام حرکت است که امامت. خب یه چیز خوبی است آدم امام دیگران باشه، دستور قرآنه. خب این که ما میبینیم که از خودمون حراس داریم یا مثلا سعی میکنیم جلو نیافتیم، این برای که ما مشکل داریم، وگرنه جلو افتادن چیزی بسیار خوبی است، به ما هم دستور دادن. اما خیلی از بزرگان هم میبینن خودشون کنار میکشن، برای این خیلی سخته دیگه. چرا خیلی از بزرگان خودشون کنار میکشن؟ نه برای اینکه این بده، اینکه خب دستور قرآنه. گفتن تو نماز غیر نماز این دعا رو بخوانید، این دعای قرآن است. قرة عین بخواهی من ازواجنا و ذریاتنا واجعلنا للمتقین. خدایا اون توفیق بده که خوبان جامعه با ما اقتدا کنن، نه هر کسی. خب در این حال ببینید بسیار از بزرگان تحاشی دارن، من میشه کار مهمیه دیگه، سخت دیگه. بحث‌های اخلاقی برای همین جهته. ما برای اینکه روشن بشه اصلا زنده میانه و خوابی میانه، سالمی میانه، متحرکی میانه، سریعی میانه، سابقی میانه، امامی یا مأموم، برای همه اینها یه معیار هست. به ما گفتن که حاسبو قبلن تو حاسبو و زنو قبلن تو زنو، قبل از اینکه شما را وزن کنن خودتون را وزن کنید. ما اول باید بریم ترازو داریم یا نداریم؟ نه. خب اگه ترازو نداشتیم خودمون با چی وزن کنیم؟ به ما گفتن زنو قبلن تو زنو، ما باید بریم ترازو داریم یا نه، این ترازوی ما سالم است یا نه. این کتاب چقدر شیرینه، اینه که این روایات رو انسان گاه میبوسد. برای همینه امام سلام الله علیه فرمود تو روایات هست، بسیاری از این روایات شما بزرگان ملاحظه کردید، آدم فرمود من ساعت هو سیعت هو فهو کذا و کذا. ما الان میخوام بریم زنده میانه، اون حیاتی که دین میگوید. ما یه حیات گیاهی داریم و یه حیات حیوانی هم داریم. اما استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، این تو ما هست یا نیست؟ اگر به ما گفته زنو قبلن تو زنو و حاسبوا انفسکم قبلن تو حاسبوا، خودتون رو بسنجید، ما ببینیم ترازو داریم یا نداریم. فرمود اولین قدم اینه که اگر کار خوب کردید بین خود به خدای خود خوشحالید، و اگر خدایی ناکرده یک لغزشی از شما صادر شد رنج میبرید، بدحال میشید، نگران میشید، افسرده میشید، منوش زنده اید. الان اینا که میخوان تو اتاق عمل ببرن اینا رو بی‌حس میکنن. خب این پزشک معالج برای این که ببینه که این شخص کاملا بیهوش شد، اعضا و جوارح او رو دست میذاره، اگه او هیچ احساسی نکرد معلوم شه که بی‌حس شد دیگه، بعد شروع میکنه به عمل کردن. اگر هنوز این اعضا حس دارن دیگه صبر میکنه، اگر کسی این حس رو دارد معلوم شه زنده است، باید خدا رو شکر بکنه. من ساعت و سیعت و به هو مؤمن، معیار رو دستمون دادن دیگه. من سرت هو حسنتو، ای کسی کار خیر کرد بین خود و خدای خود خوشحال بود منوش زنده است، حس دارد دیگر. اما اگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این به همون بیهوشی است که بردنش تو اتاق عمل. چه شما دست به پای این بیمار بزنی چه نزنی و درش نمی کنه. سریع هم به پیامبرشون گفتن سوان علینا و استم لم تکن من الواعظین، چه بگی چه نگی برای ما بی تفاوت. این معلوم میشه میزان نداره. وقتی میزان نداره، ترازو نداره، خودش با چی بسنجه؟ ما هر لحظه باید این داشته باشیم. اگر خدا اینا کرده غیبتی کردیم، دروغ گفتیم، توبتی زدیم، نگاه بدی کردیم، مال بدی رو گرفتیم، خوشحالیم، معلوم شد حس از دست دادیم. اگر بین خود و خدای خود شرمنده ایم، گاهی هم عشق ریختیم، معلوم شد زنده ایم. این رو باید حفظ کرد. پس بنابراین اینی که در تو بیانات نورانی هست، امیر هست، ائمه دیگر و سلف بودن، تو نهج البلاغه به دست زنو قبلا توزنو، حاسبو انفسکم قبلا تحاسبو. ما باید بریم ترازو داریم یا نداریم. خب اگر ترازو داشته میتونیم وزن کنیم و اهل حساب باشیم، اگر نداشتیم چیکار بکنیم؟ ترازو همان است که به ما فرمودن. اگر یه همچه حالتی هست که اگر خدا اینا کرده خلافی کردیم، یه قطره اشک تو نماز از ما پیدا شد، معلوم شه ما متأثریم که چرا این کار را کردیم، معلوم شه زنده ایم. این رو باید قدر بدانیم. همین سوختن دل نشانه حیات ماست. همین را انشاءالله بگیریم و ادامه بدیم. امیدوارم خدای سبحان همه ما را از اون حیات طیب برخوردار کند. الحمدلله رب العالمین.